واقعا نشون داده که هر دو کشور در موضوعات مختلف درباره ایران مواضع متفاوتی حتی اتخاذ کردن. اگر روزی توافق بزرگی میان قدرت‌های بزرگ شکل بگیره، ما نمیتونیم فرض کنیم که موضع فعلی اونها تغییر نخواهد کرد. و در روابط بین الملل هم تجربه نشون داده که چیزی تحت عنوان ائتلاف دائمی وجود نداره و آنچه که وجود داره همگرایی منافع است. تو این موضوع هم پیام غرب به ایران این هستش که این مخالفت نشون میده که دیگه غرب مثل گذشته، مثل دهه‌های 1990 یا اوایل دهه 2000 نمیتونه به راحتی از امنیت برای ایجاد اجماع جهانی استفاده بکنه و قدرت‌های نوظهور در حال حاضر توانایی بیشتری برای جلوگیری از تبدیل شورای امنیت به ابزار یک جانبه گرایی دارن. و خب همه این موضوعات دست به دست هم میده و میشه گفتش که حالا شرایط مقدار شرایط بغرنجی میشه. این که تا چه حد میتونن جلو برن باید ببینیم که آیا ائتلافی شکل میگیره، که خب دولت آمریکا میگه بیکار ننشسته، تلاش‌های مضاعفی رو میکنه، منافعی رو در جهت منافع امنیت ملی چین و روسیه داره تأمین و تعریف میکنه، که خب اینها همه میتونن خدمتتون عرض کنم که منتج به این بشن که این دو کشور رو
بله.
هدایت کنه به سمت اینکه با احتمال حالا خیلی ضعیف یه وقت میبینید که به نفع ایران از منافع ایران چشم پوشی میکنن و منافع ملی خودشون رو در نظر میگیرن.
خب حالا سوال اینه که وقتی اعضای شورای در واقع اعضای دائم شورای امنیت برداشت متفاوتی از یک پرونده دارن، تکلیف این مشروعیت تصمیمات این شورا چه میشه؟
ببینید اختلاف در شورا سازوکارهاش پیش بینی شده است و بر مبنای اون میشه گفتش که باید ببینیم که ترکیب رأی گیری به چه صورت میشه و آیا موضوع به صحنه عمومی میره یا خیر.
حالا فکر میکنی موضع مسکو و پکن، حالا اگر منافع خودشون رو بزنن کنار و بپردازن به بحث ایران و بخوان حمایتی داشته باشن از نظر قانونی در جلوگیری از صدور قطعنامه الزام آور یا تشدید فشار بین المللی علیه ایران موثر هست؟
بله میتونه تاثیرگذار باشه و خب همه موضع‌گیری هم که الان انجام دادن در واقع پیامی برای غرب هست. این مخالفت رو داره نشون میده که دیگه غرب مانند هم تو که عرض کردم در حال گذشته نمیتونه کار رو انجام بده و یک پیام همیشه گفتش حتی برای ایران داره که از منظر راهبردی به ایران هم دارن میگن که این اتفاق برای ایران یک فرصت دیپلماتیک است که این رو نباید جایگزین در واقع دیپلماسی فعال بکنه و اگر ایران صرفا بر حمایت روسیه و چین بخواد تکیه بکنه در بلند مدت ممکنه حتی آسیب‌هایی هم ببینه، زیرا میشه گفت که سیاست خارجی این دو تا کشور بر اساس منافع ملی خودشون هست تنظیم میشه، نه تعهد ایدئولوژیکی یا امنیتی به ایران. و خب طبیعتاً میشه گفتش که ما باید دیپلماسی فعال داشته باشیم، سایر کشورها رو هم همسو همجهت کنیم با خودمون و البته که در این میان ابزارهای دیگری هم میتونن به ما کمک بکنن، که کما اینکه خب در جنگ رمضان و در جنگ قدیر هم ما دیدیم که ابزار میدان به حساب اثرگذاری بسیار زیادی بر مواضع در واقع شورا میتونه بذاره و کمک بکنه سازوکارهای تنظیمی شورا.
بسیار عالی. حالا خیلی کوتاه فقط بفرمایید که دیگه زمانی هم نداریم، پیش بینی شما اینه که در صورت افزایش فشار غرب روسیه و چین تا کجا زرن در شورای امنیت در کنار ایران بایستن؟
من اگر بخوام یه جنبندی کلی داشته باشم میتونم مخالفت روسیه و چین رو در 3 سطح تحلیل بکنم. سطح حقوقی مخالفت با مبنای حقوقی اقدامات کشورهای غرب
بله.
درباره استفاده از سازوکارهای شورای امنیت و پرونده ایران. سطح ژئوپلیتیکی ادامه رقابت میان بلوک غرب و محور روسیه و چین بر سر مدیریت نظم بین المللی و سطح راهبردی ایجاد مانع برای شکل‌گیری اجماع سریع علیه ایران اما بدون اینکه تضمینی برای حمایت دائمی روسیه و چین از ایران ایجاد بکنه. و خب از منظر حقوق بین الملل همیشه گفتش که مهمترین پیام این رویداد این هستش که پرونده ایران همچنان به یک موضوع در عرصه‌های اصلی رقابت بر سر تفسیر منشور ملل متحد حدود اختیارات شورای امنیت و مشروعیت استفاده از سازوکارهای تحریمی تبدیل شده. رقابتی که میشه گفت فراتر از خود ایران هست، با آینده موازنه قدرت در نظام بین الملل مربوط میشه.
بسیار.
و خب طبیعتاً میتونم بگم اگر روسیه و چین این وسط منافعشون تامین بشود، خیلی راحت ایران رو معامله میکنن. تعارف رو در روسی نباید داشته باشیم. ما باید برگردیم به اون شعار قدیمی نه شرقی نه غربی که اول انقلاب حضرت امام تبیین کردن و برخلاف حالا اون چیزی که مثلا در داخل کشور بعضی از سیاسیون ما تصورش این هستش که مثلا در مذاکرات ما میتونیم مثلا اقدامات اتفاقاتی رو رقم بزنیم، یا بعضا تصور و موضعشون هست که مثلا ما باید گرایش به سمت شرق داشته باشیم و چین و روسیه رو مثلا دنبال خودمون.
خب من فکر میکنم صدای آی دکتر صدای من رو دارید. خب دیگه فکر میکنم آخری صحبت آی دکتر بود. گفتگو کردم با جناب آی دکتر مهدی مخصومی، کارشناس حقوق بین الملل. ممنونم از اینکه شما همچنان همراه ما هستید. رو در رو عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
رو در رو. سازمان همکاری شانگهای در دو دهه اخیر به یکی از مهمترین نهادهای منطقه‌ای در عرصه سیاسی، امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است. حضور قدرت‌های مانند چین، روسیه، هند و پاکستان همراه با کشورهای آسیای مرکزی این سازمان را به یکی از بازیگران مؤثر در معادلات اوراسیا و نظم در حال شکل‌گیری جهان تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سالها حضور به عنوان عضو ناظر، عضویت دائم در این سازمان گام مهمی در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت سیاسی همسایگی و نگاه به آسیا برداشت. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای صرفاً یک دستاورد سیاسی نیست، بلکه می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی در حوزه‌های تجارت، ترانزیت، امنیت، انرژی، مبارزه با تروریسم، همکاری‌های مالی و توسعه روابط با اقتصادهای بزرگ آسیایی ایجاد کند. در عین حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، دیپلماسی فعال و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو است. از سوی دیگر، برخی معتقدند نباید انتظارات غیر واقع بینانه از این سازمان داشته و موقعیت ایران در استفاده از فرصت‌های شانگهای بیش از هر چیز به توان داخلی و کیفیت سیاست گذاری اقتصادی و خارجی کشور وابسته است. در شرایطی که نظام بین الملل به سمت چند قطبی شدن حرکت می کند، بررسی جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و ظرفیت های این عضویت می تواند تصویری روشن تر از فرصت ها و چالش های پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به برنامه رو در رو خوش آمدید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشین. 162 سامانه پیامکی برنامه هم 30010-35 هستش. و ما در استودیو امروز در خدمت جناب آقای مالک کاویانی، کارشناس روابط بین الملل هستیم. جناب آقای کاویانی عزیز، سلام، درود بر شما.
عرض سلام به احترام خدمت شما و شنوندگان محترم و مخاطبین عزیز، در خدمت شما و مخاطبین محترم هستم.
جناب آقای کاویانی عزیز، عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه جایگاهی در راهبرد کلان سیاست خارجی کشورمون داره و اصلا مهمترین اهداف ایران از حضور در این سازمان چه است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، یه تحلیل خیلی کوتاهی در مکانیزم و ماهیت سازمان همکاری شانگهای داشته باشم که در واقع سازمان شانگهای یک معماری امنیتی سیاسی در منطقه اوراسیاست. ماهیت در واقع این سازمان یک سازمان بین دولتی رسمیه که با یک ساختار اداری مشخص و با تمرکز بر امنیت منطقه‌ای فعالیت داره. در واقع با توجه به این که ابرقدرت‌های دنیا به خصوص ایالات متحده امریکا به دنبال بی‌ثبات‌سازی منطقه اوراسیا به خصوص هارتلند و در واقع مناطق حاشیه‌ای هست، از این رو هدف استراتژیک این سازمان حفظ ثبات در اوراسیا و مبارزه با تروریسم، تجزیه طلبی و افراطی‌گری است و در نهایت هدف غایی جلوگیری از نفوذ نظامی و سیاسی آمریکا در آسیای مرکزی است. در پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید در موضوع عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، خدمت شما باید عرض کنم که حضور جمهوری اسلامی ایران در این سازمان نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه نقطه عطفی راهبردی در سیاست خارجی و ستون اصلی راهبرد نگاه به شرق برای خروج از اون انزوای ناشی از تحریم‌ها و همچنین شکل‌دهی به نظم چند قطبی مطلوبه. با توجه به این که به هر حال امروز نظام بین‌الملل از تک قطبی به سمت چند قطبی داره حرکت میکنه، این نگاه به شرق میتونه ما رو در واقع خروج بده از انزوای ناشی از تحریم‌ها به شکلی که به نظم چند قطبی مطلوبه. جایگاه و اهداف راهبردی عضویت جمهوری اسلامی ایران، میتونیم اشاره کنیم به اینکه عضویت ایران در شانگهای در واقع هسته مرکزی راهبرد موازنه‌سازی در برابر غرب و تنوع بخشی به شرکای خارجی خودش محسوب میشه.
بله.
مهمترین اهداف ایران عبارتند از یک مشروعیت بخشی سیاسی، در واقع شکستن انزوای دیپلماتیک و کسب جایگاه در مهمترین نهاد امنیتی اقتصادی اوراسیا است. موضوع دوم بحث تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی ایجاد کریدورهای ترانزیتی جایگزین و بسترهایی برای مبادلات مالی خارج از نظام دلار جهت دور زدن تحریم ها. نکته بعدی ایفای نقش ژئوپلیتیکه، یعنی تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به پل اتصال آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب آسیا به آبهای گرم هستش. ظرفیت‌های ایجاد شده و بهره‌برداری مؤثر، میتونیم به این نکته هم اشاره کنیم که خب به هر حال دسترسی به بازار 40% جمعیت جهان و کریدور شمال جنوب که با اتصال چابهار به شبکه ریلی، این میتونه جهشی حیاتی پیدا کنه. در واقع شانگهای یک سد دفاعی شرق در برابر نفوذ ناتو و آمریکا در غرب اوراسیا است و جمهوری اسلامی ایران میتواند با عضویت در شانگهای یک مقداری از اون تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست در واقع این رو کاهش بده. اما نکته دیگه که باید اشاره کنیم این است که برای پاسخ جامع‌تر به این سوال باید از نگاه سیاست کوتاه مدت ما عبور کنیم،
بله،
و به استراتژی ساختاری بنگریم. عضویت ایران در شانگهای رو ما نباید صرفا یک اقدام دیپلماتیک یا یک نزدیکی سیاسی ساده بدونیم، بلکه ما با یک گذار پارادایمی در امنیت ملی روبرو هستیم. در تئوری های ژئوپلیتیک ما با تضاد میان تالاسوکراسی و تلوکراسی مواجه هستیم. در واقع در دنیای امروز ما وقتی که قدرت رو تقسیم می‌کنیم به دو بخش، قدرت دریایی و قدرت زمینی تقسیم میشه. از این رو سالهاست که ایران تحت فشار تالاسوکراسی یعنی قدرت دریایی آمریکا قرار داره که این یک ابزار سلطه هست جهت کنترل اقیانوس‌ها و تنگه‌ها، و جمهوری اسلامی ایران میتونه در با عضویت در شانگهای و پیوستن ایران به یک نظم تلوکراسی جدید، یعنی در واقع با پیوستن ایران به نظم تلوکراسی زمینی ما میتونیم در واقع از این ابزار سلطه خارج بشیم. یعنی ما تصمیم گرفتیم که امنیت خودمون رو در خشکی و در کنار قدرت‌های عظیم اوراسیایی تعریف کنیم. خب این یک حرکت استراتژیک برای خروج از محاصره دریایی غرب، ایجاد یک سپر امنیتی در شرق که تا در صورت مثلا بروز هر گونه بحران در فضای دریایی این یک تکیگاهی امن و مستحکم در فضای زمینی میتونه برای جمهوری اسلامی ایران باشه. در جمع‌بندی باید به این نکته من اشاره کنم که ایران با عضویت در شانگهای خودش رو به زنجیره امنیت منطقه‌ای متصل میکنه و این موضوع باعث میشه که با قرار گرفتن در کنار قدرت‌هایی چون چین و روسیه، ایران فضای مانور سیاسی بیشتری رو در برابر فشارهای غربی پیدا کنه. همچنین همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در قالب شانگهای باعث میشه که ایران در مسائل امنیتی منطقه مثل وضعیت افغانستان نادیده گرفته نشود.
خب ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای کاویانی عزیز، کارشناس روابط بین الملل. ما همچنان شما رو در استودیو خواهیم داشت. ما سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خب دوستان عزیز، ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس مسائل شرق آسیا و بریکس. جناب آقای خورسند سلام، درود بر شما.
سلام و ارادت خدمت شما، مهمان محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. جناب آقای خورسند عزیز، با توجه به حضور قدرت‌های مانند چین، روسیه، هند در این سازمان، عضویت ایران چه تأثیری بر جایگاه منطقه و بین المللی کشور و توسعه روابط با شرق هستن خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، پیش از این که ما بخوایم بپردازیم به ظرفیت‌های طرف مقابل، من به نظرم ابتداءً ما باید ظرفیت‌های داخلی خودمون رو بشناسیم،
بله،
و تعریف درستی از زمینه و ریل همکاری ما با اعضای بریکس یا خود سازمان یا حتی اعضای درونی اون و نیازهایی که اونها داشتن که باعث شده نهادی به نام بریکس ایجاد بشود تعریف بکنیم و در پس این تعریف بتوانیم منافع ملی خودمون رو حد اکثر بکنیم. این یه نکته. نکته دوم این هست، ببینید یه گام بریم جلوتر، ما به عنوان جغرافیای ایران و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باز تعریف دکترین شناختمون نسبت به ظرفیت‌های نظام بین‌الملل معتقدیم که غیر از غرب، غیر از آمریکا، ظرفیت‌هایی وجود دارد که ما می‌توانیم بر اساس اون با اونها همکاری داشته باشیم، کار بکنیم، که اتفاقاً به نظر من مسئله کاملا درست و به جایی است. چرا این مسئله بیان میشه؟ ببینید امروز دنیا محور توسعه و گفتمان توسعه در حال حرکت از غرب به سمت شرق هست و این دیگه بر کسی پوشیده نیست که مؤلفه های قدرت ساز من جمله تکنولوژی، من جمله پروژه های بسیار بزرگ ترانزیتی، انرژی، اینها همه داره در قالب نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در شرق تعریف شده، ایجاد شده و برنامه‌ریزی شده داره دنبال میشه. من جمله کوریدور یا ابر پروژه یک کمربند یک جاده که بنا داره کشورهای در حال توسعه یا جنوب جهانی رو با اتصال یک ژئوپلیتیکی هم نیازهای بازار اونها رو برطرف بکنه، هم نیازهای مواد اولیه رو، یک تعامل دو سویه، یک کنش دو سویه و چند سویه از سوی بازیگران محوری در تعاملات ژئوپلیتیک برای رفع نیازهای بین المللی همه ماها در قالب نهادهای مثل بریکس شکل میگیرد. خب ایران عزیز ما هم گفتیم باید ظرفیت ها رو بشناسید. ایران عزیز ما هم در طول تاریخ نقشش و ظرفیتش و پتانسیلش ترانزیت بوده. وجود کاروانسراهای بسیار زیاد در داخل و در جای جای ایران بیانگر این مسئله هستش که ما نقشمون نقش ترانزیت بوده. بعدها شاید مسئله انرژی و منابع انرژی عمری کمتر از شاید 70-80 سال داره و ما به قول معروف تا پیش از اون ما نقشمون نقش ترانزیت بوده. امروز ما در ادبیات نوین ژئوپلیتیکی داریم میگیم که آقا مثلا محل ترانزیت شرق به غرب عالم و شمال به جنوب عالم هستیم. علارغم داشتن این ظرفیت ها و با وجود دانستن این پتانسیل، ما متاسفانه نتوانستیم این ظرفیت های خودمون رو از حالت بالقوه به بالفعل در بیاریم. بخش بزرگی از ظرفیت بریکس امروز به نظر من معطل تکمیل کریدورهای داخلی ایران است. روسیه درگیر جنگ با ناتو و دارای محدودیت تردد در شرق و شمال، امروز تنها توجهش به جرأت، ارزانترین توجه، کوتاهترین مسیر و به صرفه ترین مسیر میتواند کریدوری باشد که ما از اون به کریدور شمال جنوب یاد میکنیم. ولی خب متاسفانه در سایه غفلت دولت‌های مختلف در طول سال‌های گذشته این کریدورها تکمیل نشده، یا حتی کریدور شرق به غرب ما، کریدوری که میتوانست ما رو در قالب پروژه ترانزیتی به قول معروف کریدور بی‌آر‌آی یا یک کمربند جاده قرار بده و میتوانست هم نیازهای چین رو تکمیل بکنه، هم با کریدور شمال جنوب ما میتوانستیم نیازهای ترانزیتی هند و روسیه رو و دسترسی بازار کشورهای حوزه سی‌آی‌اس رو به جنوب و دسترسی بازارهای جنوبی به حوزه بازارهای شمالی در حوزه سی‌آی‌اس رو ما میتوانستیم برطرف بکنیم. متاسفانه عدم و نفع تکمیل چنین کریدورهایی باعث شده کشور ما از این فرصتها محروم بمونه. بله. و خب این محروم موندن هم برای ما شاید عدم و نفع اقتصادی بسیار بسیار سنگی دلو داشته،
هزینه داشت برامون دیگه.
بله این هزینه بسیار زیادی داشته. یک هزینه غیر از این که اقتصادی بوده، من میخوام به این مسئله اشاره بکنم که من معتقدم هزینه سیاسی و امنیتی هم برای ما داشته. عدم و نفع هزینه های سیاسی و امنیتی برای ما داشته. چطور؟ وقتی ما صحبت از کریدور میکنیم و مسیرهای ترانزیتی میکنیم، یعنی اقتصاد کشورهای شرق و غرب یا شمال و جنوب جغرافیای ایران عزیز ما به ژئوپلیتیک ما، به کریدورهای ترانزیتی ما وابستگی پیدا میکند و این مسئله سبب میشود که ایران دیگر در نظام بین الملل کشور تنهایی نباشد و هزینه حضور در نظام بین الملل رو به تنهایی پرداخت نکنه.
بله.
یعنی اگر ما این کریدورها رو تکمیل میکردیم دیگر به راحتی اروپا و آمریکا به خودش اجازه نمیداد که ایران عزیز رو تحریم بکنه و قطعا این کشورهایی که الان رأی ممتنه یا رأی بعضن حالا در گذشته رأی های مثبت نسبت به تحریم های ما میدادن، این باعث میشود با گره خوردن اقتصاد اونها به ژئوپلیتیک ما، به کریدورهای ما، ما شاهد این مسئله باشیم که خب تراز امنیتی ما بالاتر برود، توان سیاسی ما، قدرت تاثیرگذاری ما در نظام بین الملل بالاتر برود و این هزینه حضور ما در صحنه روابط بین الملل کاهش پیدا بکند. من اگر اجازه بدید یک نکته دیگر هم عرض بکنم بعد در خدمت شما باشم.
خواهش می‌کنم. یه مدیریت هم داشته باشیم آقای جناب خورسند. دو دقیقه زمان داریم.
یه نکته دیگری هم که میتواند سبب بالا رفتن تراز نگاه امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما بشود، میتواند خاصیت استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و البته در اتصال ایران به حوزه تمدنی خودش که ژئوپلیتیسیان ها به اون به هارتلند یاد میکنن، یعنی قلب زمین. سر آلفرد مکیندر ژئوپلیتیسیان بزرگ دنیا، جغرافیدان سیاسی بزرگ دنیا میگوید هر کسی بر این هارتلند مسلط باشد،
بله،
میتواند بر دنیا تاثیرگذار باشد. خب ما یک کشور کانونی در این هارتلند یا قلب زمین هستیم، پس بنابراین باید سعی بکنیم با تکیه بر ظرفیت های بومی و نقشی که در طول تاریخ این جغرافیا به ایران و ایرانی ها در طول تاریخ داده، بتوانیم هم به اقتصاد، هم به امنیت و هم به توسعه سیاسی انشالله دست پیدا بکنیم.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای مهدی خورسند عزیز، کارشناس مسائل شرق آسیا و بریکس. خیلی محبت فرمودین.
بزرگوارید. خدا نگهدار.
خداحافظتون. خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستیم. در استودیو در خدمت جناب آقای مالکی کاویانی، کارشناس روابط بین الملل هستیم. آقای کاویانی عزیز، حالا هم به عنوان سوال پایانی و هم یک جمع‌بندی داشته باشیم، با توجه به روند شکل‌گیری نظم چند قطبی در جهان، شما آینده سازمان همکاری شانگهای و نقش جمهوری اسلامی ایران رو در معادلات سیاسی، امنیتی، حالا اقتصادی این مجموعه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
از چند منظر میشه این سوال رو مورد بررسی قرار داد. یکی آینده شانگهای در نظم چند قطبی هستش. در واقع شانگهای به عنوان نخستین سازمان بین المللی که بدون حضور غرب شکل گرفته، در آینده به یکی از سه قطب اصلی اقتصادی امنیتی جهان، یعنی همراه با ناتو و اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. با ورود کشورهایی مانند ایران، بلاروس و احتمالاً ترکیه،
به
این سازمان از یک نهاد منطقه‌ای به یک فراسازمانی جهانی با حدود 40% تولید ناخالص داخلی جهان ارتقا میابه. با این حال آینده این سازمان با سه چالش در واقع اساسی روبرو هستش. یکی تنش چین و هند هست که میتونه به انشعاب درون سازمانی منجر بشه.
درسته.
دوم رقابت روسیه و چین هست بر سر رهبری سیاسی که نیازمند دیپلماسی فعال ایران برای میانجیگریه، با توجه به اینکه سازمان شانگهای برای مدیریت امنیتی اوراسیا شکل گرفته، برای ثبات امنیتی، و مسئولیت این موضوع هم به دوش در واقع روسیه و چین هست. فلذا این میتونه یه مقداری به هر حال بر سر همین رهبری سیاسی ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیاره. موضوع بعدی ضعف نهادی هست، یعنی تبدیل